درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم در واقع چهارشنبه است و 27 از ماه مارس. اجازه بدید که یک غزل حافظ بخوانم خدمتتون، برگردم به مطلب. بله، میفرماید که گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن، یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن. بفشان عرق ز چهره و اطراف باغ را، چون شیشه های دیده ما پرگلاب کن. ایام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد، ساقی به دور باده گلگون شتاب کن. بکشا به شیوه نرگس پرخواب مست را، و از رش چشم نرگس رعنا به خواب کن. بوی بنفشه، اینجا هم که لغتش افتاده پاک شده، زنجا که رسم عادت عاشق کشی توست، با دشمنان قدح کشو با ما عتاب کن. حافظ به سال می طلبد از ره دعا، یارب دعای خسته دلان مستجاب کن. خدمتتون عرض کنم که دوست عزیز و قدیم ما آقای میرآفتابی در تنهایی درگذشت. بله، بیشتر از 30 پیش بود که ما با این مرد آشنا شدیم. نویسنده بود، نمایشنامه نویس بود، شاعر بود، فعال بود و نشریه سیمرغ رو به تنهایی منتشر میکردن. همه فکر میکردن که 30-40 نفری روی سیمرغ کار میکنن، در خودش تک تنها آقای میرآفتابی بود و اهل ذوق بود. وجود بسیار شریفی بود آقای میرآفتابی و من بسیار بسیار متاسفم. همین چند دقیقه پیش از آقای زوکایی شنیدم، به طور کل حواسم منفک شد از مسائل امروز. ایشون گفتن که رفتم دیدنش، ایشون گفته است که مدت هاست کسی به دیدن من نیامده. اینها واقعا تراژدی است. نمیدونم چه باید گفت. خب برگردیم سر موضوع مطلبی، بتوانم حواسمو جمع کنم. و اون این که امروز قرار بود که ما با جناب قاسمی صحبت کنیم در باب نامه معروف رشیدی مطلق که مملکت رو به هم ریخت. اون نامه سفیهانه که در واقع به آقای همایون رسیده بود و دستور بود که به فرموده چاپ کنید، چاپ کردن. اون اوقات شد که حالا در واقع این مجملی است و مفصلش رو از آقای قاسمی خواهیم شنید در جلسه دیگر، به جهتی که امروز میخوایم در باب سیل صحبت کنیم و این تراژدی مرگ هموطنان و این خرابی و بیچارگی و این ذلتی بر وطن حاکم هست. و در جلسه پیشین اولا خواستم خدمت شما توضیح بدم که من در یه اتاق زندگی میکنم، در یه اتاق عرض میکنم، نه اینکه حالا فرض کنید که محصور هستم در این اتاق، اما بیشتر وقتم در یک اتاق میزنه. نه تلویزیون دارم، نه رادیو دارم، نه دوست دارم که داشته باشم. این است که ممکن است دو روز سه روز بگذره من از همه دنیا مافی ها بیخبر باشم. همچنین هم بود در باب سیل شمال ایران، من اطلاع نداشتم در باب سیل ایران شیراز، هیچ اطلاع نداشتم. فقط دوست عزیزم عرض کنم آقای وصال زنگ زدن و با تأثر و تأسف بسیار و غیرت بسیار این داستان فرو ریختن بخشی از طاق مدائن رو گفتن و اینها. ما هم اومدیم اون موضوع مطرح کردیم. بعضی زنگ زن آقا دنیا رو آب برد، شما راجع به مدائن صحبت میکنید. من خبر نداشتم. بعد که وارد شدم به اون چیز رو نگاه کردم و دوستان آمدن و این حرفا، و فاجعه خیلی خیلی بزرگی بوده و هست. و گفت گر این تیر از ترکش نیرمیست، نه بر مرده بر زنده باید گریست. اینها این حکومت پربرکت اسلامی داره براندازی میکنه ملت رو، یعنی هیچ گونه پیشگیری برای هیچ گونه تراژدی در مملکت ما نداره. در تمام دنیا کارها میکنن. همین موضوع سیل خیلی خیلی دفاع پیشرفته ای داره. دستگاه های رادار پیشبینی میکنن که کی سیل میاد و چی. حالا توضیح میدم تا اونجایی که من یه مطالعه سطحی کردم در باب تاریخ سیل و این حرفا. این است که این کشور، این آخوند داره این مملکت رو براندازی میکنه. آقا هم یه تکه فرمودن در یه گوشه باید بخوانم و شما حیرت کنید از روی این آدم. بله اینا در شیراز هست و اینا کارایی که کردن، مسیل‌های قدیمی که برای گذر سیل بوده رو پر کردن، یا جاده ساختن روش، یا آپارتمان ساختن فروختن. و این وضعیت پیش آمده. آخه پاسدار بیشعور بیعقل که این حرفا رو نمیفهمه، او اهل چاقو کشی و دزدیه و برای که رشوه بیشتری بهش بدن، نمیدونم آپارتمان سازی، منزل سازی، سد سازی، سپاه پاسداران. اگه این سپاه کارش کار نظامیه و سرکوب ملت، بذارین دمون در موضع سرکوب ملت بماند. یک سد هم ساختن نمیدونم در شمال و این چیز نکردن، در واقع دیوار کشیدن جلوی آب و بعد اومدن این مجبور شد اینو خراب کنن، تازه میخوان مدالم بگیرن بعد از اینکه سیل آمد و اون صدمات رو به شمال زد، بیشتر به مازندران بوده، آمدن اون خراب کردن. الان میخوام مدالم بهشون بدن که اومدن خراب کردن و نگذاشتن که مردم بیان کاری بکنن. و هیچ گونه پیشگیری، هیچ نیروی امدادی در مواقع ضرور اینها ندارن. فقط دلشون خوش است که چقدر بدزدن و چقدر از مملکت بیرون ببرن. کشور ما داره تبدیل میشه به یک جای هزار برابر بدتر از بنگلادش و هیچ گونه صلاح و صلاحی از این ملا و آخوند و این جنایتکاران و دزدان بر نمیاد. ببینید سیل اینها در این طی تاریخ، بابا قدمای ما هم فهم داشتن، اونها آدمایی بودن که تخت جمشیدها ساختن، میدانستن، آبرفت ها داشتن اینا، چنان که آبرفت تخت جمشید هنوز میگوین برجاست. من متنشو ندیدم ولی از دوستان خیلی دانا شنیدم که یعنی اون سیستمی که قدیم ساختن 2500 سال پیش، سیل آمده هیچ صدمه وارد نکرده به تخت جمشید و آب کاملا به راحتی رد شده. بله و در دروازه قرآن شیراز هم عکسای قدیمیش تو که بی بی سی گذاشته بود، یک بخشی بود که مثل یک آبرفتی بود و این رو پر کردن و سیمان کردن و ماشین کشیدن و اینها و آبها به این وجه چیز کرده وارد جاده شده و چه اتومبیل ها رفته، چه جان ها از دست رفته، سفره های هفت‌سین بر روی آب. حقیقتا یک صحنه هایی که ملاحظه کنید ببینید اینها مسائل طبیعی هست، اتفاق میفته و هر کشوری بایستی برای اینها آماده باشه. اینها تصاویری است که دوستان به برای من فرستادن، ماده عزیزم، و خانومشون که مرتب در جریان آخرین اخبار ایران هستن به ما کمک میکنن و لطف میکنن و این تصاویر رو فرستادن برای ما که شما هم شاید که جای دیگه قبلا دیده باشید. خدمت شما عرض میکنم که سیل عاملش چند چیز میتواند باشد، فقط باران نیست تنها. یکی باران پیوسته و شدید چند ساعتی که بیاد، میبینید شما در راه دور ایستادید در میان بیابان، یک رودخانه خشک اونجا هست، نشستید وسطش، مثلا داری چای میخوری، میبینید یک کوه عظیم خروشان نزدیک شد. این چیز رو من تجربه کردم در مسجد سلیمان سال 1961-62. اونجا مدرسه میرفتم، مدرسه محمد رضا شاه سبزآباد. کسانی اهل مسجد سلیمان هستم اونجا بودن میدونم اونجا کجاست، ربیع تپه‌ای و یک شکاف عظیمی بود، دره بود، شاید عمقش بیشتر از 50-60 متر بود، پهناش هم بیشتر از 100 متر بود. کمی که ما بریم بازی میکردیم اونجا، هیچ موقع جرات نکردیم که بریم تا این دره، از اون طرف بیایم بالا ببینیم اون سو چه خبره، ولی میدیدیم خب اون سو هم. یک روز باران خیلی شدید آمد به مدت چند ساعت، بعدم آفتاب شد. ما هم رفتیم بازی کنار همین دره که عرض میکنم، یک مرتبه یک غولی پیدا شد که تمام این رو پر کرد. شگفت انگیز بود واقعا، خیلی خیلی هولناک بود. این چیزی که من دیدم در اون سن 14-15 سالگی و امروز بیاد میارم اون خاطره رو که به چه هیبت و سرعتی ناگهان پیدا شد. هیچ خبر نبود چون آفتاب شده بود، ما هم رفتیم میره بازی، بارون هم اومده بود، مدا در محل ما کم آمده بود، در راه دور خیلی خیلی شدیدتر بوده و این باران ها به هم میپیونده و با یک احوال تخریبی قریبی. زایات سیل فقط از اینکه آب بسیار بیاد آدم ها رو ببره نیست، بعد میکروب ها هست، بعد بیماری هست و تا اونجایی که تاریخ نشان میدهد وحشتناک‌ترین سیل در سال 1931 اتفاق افتاده است. یک رودخانه عظیم در چین که 4 میلیون نفر رو کشته، بین 3,700,000 تا 4 میلیون نفر جان خودشون از دست دادن، به سیل جانشون دادن یا به بیماری های بعد از سیل. دومیش هم باز در چین بوده، یلو ریور یا رودخانه زرد، قریب 2 میلیون نفر رو کشته. باز سومین کشتار هم در چینه، چهارمین کشتار هم در چینه و بعد دیگه دو تا سیل عظیم بوده در امپراتوری روم، تعداد زیادی کشته، و یکی دوتا در هندوستان و گواتمالا و در ایران ما هم البته بوده، اما نه به این شدت و نه به این حدت. بله، عرض می کردم که سیل بر اثر باران هست، بر اثر ذوب سریع یخ‌ها هم سیل های عظیم جاری میشه. یعنی وقتی برف سنگین بیاد ناگهان آفتاب، یعنی هوا صاف بشه و آفتاب تابیدن بگیره، اینا به سرعت ذوب میشن و سیل‌های عظیم ایجاد میشود. و همچنین بادهای ساحلی که میوزن، وقتی باد خیلی شدید بشه آب رو منتقل میکنه به خشکی، ایجاد سیل میکند. بله، و سونامی و جزرومت، اینا همه عواملی است که تولید سیل میکنن. در این آمریکا هر شهری که بروید کانال های سیمانی عظیم میبینید که اینا آبرفتایی است که آبرو بهتره بگم، که اینا موقعی که سیل باشه این از اینجا رد بشه. ضمن این که میسیسیپی که یکی از بزرگترین رودخانه های دنیاست، اینجا وقتی میاد بالا جایی رو میگیره و اینها، اما در واقع تمهیدات بسیار برای جلوگیری زایعات از سیل است. گذشته از این وقتی چنین اتفاقی میفته بلا فاصله اقدام میشه برای کمک. اینا نیروهای واکنش سریع برای اینجور تراژدی ها در کشورهایی که صاحب دارن هست، اما شما یک پاسدار ندیدید بیاد کمک مردم. هیچ کسی نبود. شیراز که بیشترین ضایعات رو دیده و دیدم که بازار وکیل آب تو کمرش آمده، چقدر چقدر باعث تأسف هست که این آثار تاریخ جان انسان ها اینا به خاطر سیل و این اتومبیل ها مثل قوطی کبریت رو این خیلی خیلی وحشتناک بود حقیقتا. و مطلب خیلی 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 دردآور این است که هنوز مردم کردستان تعداد زیاد زیر چادر زندگی میکنن و این آقایون هم اونقدر وحشت دارن از مردم که هیچ تجمعی رو بر نمیتابن که بگن آقا مردم جمع شدن میخوان کمک کنن، میسر نیست، چون سلطنت سید علی به خطر میفته از نظر اینها، چون اینا هرچی زمان هم بگذاره دچار توهمات میشن، هرچی جنایاتشون بیشتر بیشتر از مردم میترسن، از هر تجمعی میترسن، یعنی اجازه نمیدن که مردمی که دچار ضایعات نشدن کمک بکنن. اینها میگن همش دست خودمان است. هنوز اون بیچاره ها زیر چادر هستن و هیچ کمک هنوز به اونها نشده و مانع هم از این هستن که دیگران بکنن. و میخوام خدمت شما اون بیت فردوسی رو خواندم، گفت گر این تیر از ترکش نیرمیست، نه بر مرده بر زنده باید گریست. این داستان ری، این روی خط زلزله است. سه بار هم ری ویران شده به تاریخ نگاه میکنیم از امروز، حالا با قرائن و میزان خرابی و تعداد پس لرزه ها که گزارش شده، این ری زلزله هفت ریشتر هم تجربه کرده و روی خط زلزله است. و این آخوندها تهران 1,000,000 نفر جمعیت داشت. پایتخت نباید شلوغ باشه. پایتخت مملکت نباید شلوغ باشه. این کشورهای مدرن‌تر اینا پایتخت رو خلوت میگیرن. مثلا واشنگتن دی سی پایتخت این کشور عظیم آمریکا 5,600,000 نفر میشن. پایتخت یعنی مردم نیستن اونجا. پایتخت باید بتونه که موقع کار کنه، فانکشن کنه. اینها آمدن و هرچه شغل جعلی بود خب در تهران هست و این آخوندها هم میخواستن که اتفاق بیفته، میخواستن هرچه بیشتر آدم بیاد که وقتی راه میندازن آدم برای دفاع از انقلاب، اینها بتوانن 20% جمعیت کل کشور بین تهران و کرج، من شنیدم میگن 20,000,000 نفر، 20 میلیون نفر آدم جمع شده است در حوزه تهران با وضعیت ساختمان ها که برابر گزارش های ژاپنی ها و آلمان ها و اینا که رفتن برای کارشناسی و اینها، لوله های گاز بیرون ساختمان، عرض کنم کوچه ها تنگ که آمبولانس نمیتونه وارد بشه، اینها همه شرایط برای زلزله است. حالا ملا هم که به حضرت عباس واگذار میکنن. اجازه بدید که من یه چیزی بخوانم از حضرت سید علی که معجزات چیزی نموده ادعای پیغمبری کنم. اگر امروز نمیخندیدن به کسی که پیغمبری بخواد اجرا کنه، سید علی ببینید چی نوشته. این توضیح های مقدماتیش در دست من نیست، ولی دوستی روی تلفن خوند و اون چه به یاد دارم میخونم، ولی اون چه در دست دارم خدمت شما میخونم. شما واقعا ببینید ما به چه گرفتاری دچار شدیم. میگوید من در این ایران شهر تبعید بودم اونجا و چنین و چنان و باران گرفت و باران شدید بود و صدای جیغ و هوار و ناله و فریاد مردم به پا بود و ما در مسجد از اینان من نشسته بودیم، این چیز آمد بالای آب آمد تا لب این مسجد رسید و من دیدم چیز نمی کند یک تکه از خاک حضرت امام حسین در جیب داشتم که مشرف شده بود با فلان کس نبی. تو رو خدا فکرمو فکرش بکنی. حالا میخونم اینجا. اون رو از جیب بیرون آوردم، به خدا توکل کردم و اون رو در میان امواج پرتلاطم سیلاب پرتاب کردم. لحظاتی نگذشت که به لطف و فضل خدا سیل بند آمد. یعنی من معجزه کردم. سید علی یه خاک نمیدونم قبر حسین بود، در آوردم پرت کردم. بله، در کتاب خاطراتش نوشته که هنگام سیل سال 1356 شهر ایران، شهر در بلوچستان، وقتی سیلاب شهر را گرفته و ارتفاع سطح آب در شهر به نیم متر رسیده بود و خانه هایی که پس از دیگری آوار می شدن، عزیزان من، بله، اون تکه گلی تربتی از قبر امام حسین را به میان امواج سیل پرتاب کرده و لحظه به سیل بند آمده است. و با تجربه موفق، سوال این است که خب حالا اینو دیگه جوک گفتن رو برشو کنیم. میگوید بله، میگه که ناپذیری میتونم به تربت سید الشهدا علیه السلام خدا متعال توجه قطعی از تربت برکت وجود ریحانه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شرافت بخشیده بود در جیب داشتم. بله، اون رو از جیب بیرون آوردم، به خدا توکل کردم و اون رو میان امواج پرتلاطم سیل پرتاب کردم. لحظاتی نگذشت که به فضل خدا سیل بند آمد. این همون آقایی است که تولد نشده یا علی گفته ها. ایناست، این داستان ماست. بعد نقاشم، نقاشای دربار سید علی کشیدن. قربان، من به شما نشون میدم. بله، ببینید دست، نمیدونم میتونید ببینید یا نه، دست سید علی است که اینجوری کرده مثل دست موسی و تکیه روی هوا داره میره که سیل رو عرض کنم که من نمیدونم این امام حسین اینقدر التماس کرد بیچاره به اشقیا که من رو ببخشید، ما رو ولکن، خود شما گفتید ما آمدیم اینجا، من نوه پیغمبرم، رحم کنید. رحم نکردن، سرش بریدن. چطور وقتی مرد یه مرتبه شد بیمارستان هزار تخت خوابی؟ و عرض کنم که تغییر دهنده احوال طبیعت، خاک قبرش. بله، این هم سید سیدعلی که جیبش معجزه کرده و سیل رو خوابانده. خب می آمد این سیل رو هم می خوابه. این خاطر، کتاب خاطراته این آقا نوشته شده. و می خواهم خدمت شما عرض کنم که دیکتاتورا همه مثل همه فرق نمی کنن. یعنی تمام کثافتکاری در مملکت، تمام جنایت و خیانت توسط دیکتاتور میشه. حالا میخوام برگردم یه موضوع دیگری بگم. ببینید کشورهای مدرن مؤسسات هستن. در این کشور آمریکا به عنوان مثال میگن در واقع American institutions، و خیلی مباهات میکنن. در این دوره‌ای که آقای ترامپ آمده و اون تحقیقات و این حرفا و اینها که میگن تزلزل وارد شده است و اینها، خیلی از بزرگان مملکت میگوید که میان میشنن میگن I have faith in American institution، من اعتقاد ایمان دارم به مؤسسات آمریکایی. مؤسسات آمریکایی چی هست؟ ما یه تشکیلات دولت داریم، تشکیلات ملت داریم. تشکیلات دولت مؤسساتش کدام هست؟ آره، یک کاخ سفید داریم، یک مجلس سنا داریم، مؤسسات بسیار مهم، یک لوور هاوس داریم، مجلس نمایندگان، سوپریم کورت داریم، قوه قضاییه داریم. اینها مؤسسات مهمن که هر یکی موازی به دیگری است که فساد نشود. این سر و صدایی که دموکرات ها میکنن امروز چون رپابلیکن ها به قدرت هستن، برای ما که تازه از ایران میایم خیلی عجیبه. خیال میکنیم این دموکرات ها دیوانه هستن یا مثلا چیز میکنن، بی خودی شلوغ میکنن. نه، هر موقع هم رپابلیکن هستن، هم دموکرات و کار هستن، رپابلیکن همین کاری میکنن. این باعث شده که این کشور از فساد دور بماند و در واقع این دموکراسی هر روز نیرومندتر آینده حرکت کند. روزنامه نگاران همواره فعال هستن. یکی از مؤسسه های بزرگ این که مملکت روزنامه نگاری است. و بعد وارد جامعه که میشیم مؤسسات ملی هستن، کورپوریشن ها، کمپانی ها، اینها کار میکنن و از همون سطح شهرداری بگیری، انتخابات هست، شهردار و معاونش هم منتخب هستن، تا برسیم به استاندار که گاورنر میگوین، اونجا هم مؤسسات هست، اونجا هم سیستم قضایی خودش داره، اونم سوپریم کورت خودش داره. اینها تا همینجور خلاصه تا میرویم به رئیس جمهوری، این مقامات همه منتخب مردم هستن، به این مؤسسات دارن با هم کار میکنن. پیشرفت آمریکا در هر روز در سر هزاران نفر داره شکل میگیره و همه آدم ها دارن کنتریبیوت میکنن، خدمت میکنن، وارد عمل هستن برای پیشرفت جامعه. برای چی میره من هندویس هزار تا دانشجو خوب استخدام به خاطر میخوان از مغز اینها استفاده کنن برای پیشرفت مملکتشون. آمریکا رو خارجی ها ساختن. حالا برمیگردیم به سیستم استبدادی. سیستم استبدادی یه مؤسسه بیشتر نداره. این کله این دیکتاتور احمقه، این تنها مؤسسه ملته. امروز ایران در کله اسد علی فکر میکنه، چون راه تفکر و راه تبادل اندیشه و نوآوری و اظهار نظر که نیست. برای چی ما دچار این وضعیت هستیم؟ شکر خدا رو میکنیم که یه قطاری داریم، 700-800 کیلومتر دو سه تا جاده داریم، شکر خدا رو میکنیم ما مردمان شپشو. اینا رو خدا به ما داده، اگه نبود ما الان تا کمر در لجن بودیم. عجب عجب استدلالی داریم. آقا این دیکتاتوری ما رو بیچاره کرده، توجه نداریم. حالا چه مقایسه میکنیم؟ یه مؤسسه است الان 150 سال اون طرف 500 ساله، همه ایران در کله سه نفر شکل میگیره. شکل مادی مملکت به لحاظ راهاش، به لحاظ قانونش، به لحاظ نمیدونم همه چیزش، ساخت و سازش در کله یک نفره. بقیه گچه، مثل آدم های گچی هستن، محض شدگان، اینجور تو خیابون راه میرن، نون سنگک زیر بغل یه کاسه، مثل که خدا، حالا ممکنه خداوند علمم باشه، اما این کاسه ماسته شد میزنگک زیر بغل شب بره خونه، حرفم بزنه پوستش رو میکنن. ما هنوز متوجه قضیه دیکتاتوری نشدیم. هموطنان، هنوز دوریالی ما به درسته اونطور که باید بیفتد نیفتاده. داریم دنبال دیکتاتور خوب میگردیم. تازه داشتم عرض می کردم که در کشورهای استبدادی مثل کشور ما، وقتی دیکتاتور داره را میره، ایران داره را میره. وقتی سرش برمیگردونه به چپ، این ایران داره سرش برمیگردونه به چپ یا به راست. وقتی دراز میکشه کنار ساحل، اون ایرانه که دراز کشیده کنار ساحل. بقیه همه هیچ کارن. وقتی سید علی صحبت میکنه، ایران داره صحبت میکنه، بقیه هیچ، با جامدات فرقی ندارن. حالا بعضی میگن آقا حالا وقتی این حرفا نیست. آقا جان ما رو سانسور نکنید، نمیتونید ما رو سانسور کنید، این حرفا رو به من نزنید، من رفاقتمو با دوستانم قطع میکنم، کسانی بخوان با من این صحبت رو بکنن. صد سال گذشته دو تا انتقاد از اینا نشده. چرا وضع مملکت امروز اینطوره؟ این دستاورد استبداد هاست. سید علی میخواهد جنگ باشد، جنگ است. سید علی میخواهد که صلح باشد، صلح است. مرگ بر آمریکا میگوید چند سال. یه زمانی آلمان در کله هیتلر فکر میکرد. دراز مدتی از سال 1900 و نمیدونم چیز قبل از جنگ، بعد از چیز اون لنین، روسیه در کله استالین بود فکر میکرد. در آلمان یه مردکی نشسته بود، یه سرجوخی به مقام رسیده بود، همه سرنوشت کشور آلمان رو در دست تو کله این یه نفر بود. حمله کنیم به فرانسه، حمله میشد. حمله کنیم به روسیه، حمله میشد. لندن بمبارون بکنید، بمبارون میشد. یه مؤسسه است. یعنی اگر که در این کشور، کشور آمریکا، مؤسسات مختلف هستن، نمیدونم شاید صدها هزار میلیون، نمیدونم چند تا مؤسسه، جنرال موتورز مثلا یه مؤسسه است، جنرال ایرتی یه مؤسسه است، بوئینگ یه مؤسسه است، برای خودش شخصیت حقوقی داره. هر روز نمیسته چهار نفر دستبند زدن از تو جنرال موتور دارن میکشن بیرون. شما داشتی چای میخوردی پشت سر دیکتاتور حرف زدی. این بیچارگی واقعا نمیشه بعد محاسبه کرد که چه میزان زیان اقتصادی به مملکت ما خورده و به مردم خورده. از روزگار خمینی بی خود که به این درجه اقتصادی ما نرسیدیم که نمیدونم 20 هزار تومان اینا یه دلاره. نه، کار رو شده، کار رو شده، پایه کار از هاستجگیری شروع شده و قطع ارتباط با آمریکا و کشورهای سرمایه‌داری و اینا، رفتن زیر سایه پوتین. این سید علی که میآید پری روز میگوید که احمق ترین عاملان ها عزیزان من بر آمریکا حکومت میکنن. این اروپایی‌ها هم وحشی هستن، اینا از خنجر از پشت میزنن. از این صحبت ها ما امسال رو میخوایم که در واقع نمیدونم اقتصاد ما شکوفا بشود و چنین و چنان بشود. هر سال ایمیان همینو میگه، هر سال هم ایران داره به درکات ورشکستگی فرو میره. اینا متوهمن. خب دیکتاتور آخر کارش به اینجا میکشه. روانشناسی دیکتاتور این هست که همه کارا به دست اوست و هیچ مسئولیتی هم قبول نمیکنه. میندازه گردن ملت، یا میندازه گردن خارجی، میندازه گردن اسرائیل، میندازه گردن آمریکا. خب این بدبختی هایی که مردم ما کشیدن و این گرفتاری که الان تقریبا 50% کسب و کار ایران ورشکست شده، مطابق چیزایی که من میخونم تو این مقالات خارجی، و از این بدتر هم خواهد شد. ما یه مش دیکتاتور داشتیم، اینا برای ما صنایع خودی که تولید نکردن، که هی وارد میکردن، فشنگ از آمریکا وارد میکردن، همه چیز سیمان از آمریکا وارد میکردن. حالاش هم همینطوره. کشوری که اینقدر وابسته است و هیچ کاری درش نشده و کره ظرف نمیدونم 20 سال صنعتی شد، در ردیف کشورهای صنعتی جهان قرار گرفت کره، بدون سابقه فرهنگی، بدون نخستین پلی‌تکنیک ایران زمان میرزا تقی‌خان امیرکبیر درست شده. پلی‌تکنیک ژاپن، اولین پلی‌تکنیک ژاپن 15 سال بعد از دارالفنون تأسیس شده. پس ما چرا وضعیتمون این گونه است؟ به خاطری که ما از صبح که پا شدیم خداوند ما دیکتاتورمون بوده. امروز برامون تصمیم میگیره. امروز تصمیم میگیره هاستج‌گیری کنیم. فردا تصمیم میگیره که مرگ بر آمریکا بگیم. و اینها وحشتشون از آمریکا به چه دلیله؟ به دلیل دموکراسی آمریکاست. وقتی که آمریکایی ها در ایران باشن و مناسبات فرهنگی مردم باشن، مردم شیوه دموکراسی رو میبینن، هوس میکنن. خیلی چیز جذابی است دموکراسی، عذر میخوام، بی اندازه جذابه. در این آمریکا شما آزادی هر کاری میخوای بکنی، تا جایی که قانون رو زیر پا نگذاشتی. میخوای بری 4 تا اسلحه بخری، میری 4 تا اسلحه میخری. میخوای 8 تا اسلحه بخری، 8 تا اسلحه بخری. میخوای که هواپیما بخری، میخری. میخری سوار میشی پرواز بکنی، پولش داشته باشی هم کارو میتونی بکنی. توی کشورهای دیکتاتوری میخوای بری یه پوسبر بخری، 2000 ارتشداران باید امضا کنن. به عنوان مثال گفتم، برای چیز ضروری هم نیست. مؤسسه روزنامه ها مهمترین هستند، یعنی محل انعکاس اندیشه ها و در واقع ایراد ها بر دولت و نقد دولت و نقد سیاست و در جریان گذاشتن مردم که چه میگذرد در دستگاه دولت، اینا رو دستگاه تصفیه هستن، اینا رو اول تعطیل میکنن. ما بی خودی ما نشدیم که. حالا مؤسسه اومده داره فحاشی میکنه، دیکتاتور اول بهش بر میخوره، بعد فحاشی میکنه و خودش رو به کل از مسئولیت مبرا میدونه، میندازه به گردن ملت. شنیدید که در استعفا از دیکتاتور، هموطنان ما که خودش جز ملته، میگه این ملت که لیاقت نداره، بعد تو سرش میزدن بزنن، این ملت لیاقت نداره. آمادگی دموکراسی نداشته. چطور مغولستان آماده دموکراسی بوده؟ بلا فاصله مملکت ما نبوده؟ با این همه تلاش های پیگیر، یعنی نه انگلیس دلش میخواست ما دموکرات باشیم، نه آمریکا دلش میخواست ما دموکرات باشیم. یه روز در میان کودتا در اون مملکت. کودتا چی؟ بعد از کودتا چی؟ خمینی هم کودتا چی بود؟ خب اونم یه جور کودتا کرد علیه ملت. به هر گاه این ملت سرشو برآورده که آقا آزادی آزادی، کودتا چی نگذاشت. حالا ما داره فحاشی میکنه به آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و اینا. و عزیزان من، یه مقاله خوندم گفت سال 2012 اومد گفت امسال دیگه عصر شکوفایی اقتصادی. عزیزان من، این برای ما فرصته. میگوید که این تحریم برای ما فرصته. بعد گفت که ورشکست شد ایران، در واقع رفت پایین و به این سادگی نیست داستان که آدم بتواند یک کشوری که فقط داره نفت فروشی میکنه بخواد از جامعه بین الملل طرد بشه و اجازه سرمایه گذاری خارجی در ایران نباشد و کار تولید نشود. ما میزان صنایع نداریم که بخوایم که این ده ها هزار نفر که هر سال فارغ التحصیل میشن بهشون کار بدیم. ما باید مناسبات بین المللی شایسته و انسانی داشته باشیم. سایه پوتین افتاده بر سر ایران. قرنها اینا منتظر چنین فرصت ها بودن، این روسای ملعون. واقعا دولت هاشونو میگم، مردم همیشه مردم هن. تا ما به اینجا رسیدیم. پس به قول اون شاعر، نمیدونم کی گفت این حرف، پس ایمان بیاوریم به آغاز فصل سبز، ایمان بیاوریم به دموکراسی و آزادی. بعد استیفای حقوق ملت، تا کی این مردم باید زجر بکشن و به این مسائل گرفتار بشن، بخوان خودشون رو چیز کنن؟ هیچ. وقتی که زمان کمک به مردم هیچ که نیست، وقتی زمان غارت هستن، سپاه پاسداران، بسیجی های چاقوکش، برادران چاقوکش، سید علی و اعوان انصار، و از میزان سرمایه‌ای که به قم میره واقعا شگفت‌انگیز. این آخوندهای مفتخور قم، یک مش آدم بیوجدان شکم پرست نشستن، کوچکترین نقدی نمی کنن از این وضعیت، به خاطر که بر شکمهای خودشون. مراجع تقلید. خب، گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. سپاسگزارم از امیر گرامی که برنامه رو هدایت فنی کردن، و بسیار سپاسگزارم از تو هموطن که سرمایه هستی که وقت باشد گذاشتی به سخنان ما گوش دادی. خیلی خیلی سپاسگزارم. امیدوارم وقت شما رو من تلف نکرده باشم. با درود به همه میهنان، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری .پادبین .com